محاسبه خمس مواد غذایی و خوراکی هایی که از قبل در منزل مانده، اگر به صورت تقریبی قیمتش را برآورد کنیم کفایت می کند، چون به صورت دقیق نمی دانیم که قیمت آن چقدر است. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
در این مورد ما یکی از کسانی که مجتهدن مصالحه کند، یا کسی که نائب از مرجع تقلیدی مصالحه کند.
الله الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: من در انجام غسل‌های واجب در ترتیب آن زیاد اشتباه می‌کنم که اول و دوم و سوم کدام را انجام دهم؟ تکلیف من با توجه به این توضیح چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
از نظر خیلی از مراجع من جمله آیت الله عظما شویر زنجانی، اون چیزی که در غسل واجب هست اینه که ابتدا سر و گردن شسته بشه، بعد بقیه بدن شسته بشه. این ترتیب بین راست و چپ رو لازم نمیدونن، اگرچه احتیاط کار پسندیده است. بنابراین اگر شما اول سر و گردنتون رو بشورید، بعد بقیه بدنتون رو بشورید، حالا نمیدونید اول طرف راست رو شستید یا طرف چپ رو شستید، اون ایرادی نداره.
من یه تسهیلاتی رو از بانک گرفتم، تبلیغ کرده بودن برای قشر پزشک، تسهیلاتی میدن با 10% مسدودی که مسدود میکنن، بعد از که حساب رو افتتاح کردین و فعال کردین این وام رو میگیرن. و بعد گفتن که یه دونه قرارداد سوری شما به اصطلاح از بنگا میاریم برای خرید مطعم و بعد این تسهیلات ما بهتون میدیم و کاری هم نداریم شما این پول رو چه کار میکنید. من این تسهیلات رو الان گرفتم و حالا میخواستم اینو از لحاظ شرعی چطوره به اصطلاح برای خرید مطعم به کار نبودم، چون مبلغش انقدر نبود که بخواید مثلا با 300 میلیون بتونی مطعم خریداری کنی، به کار دیگه انداختم. لحاظ شرعی چطوره؟ و اگر این خلاف شرع است، الان با این شرعیت که من وام رو گرفتم باید چه کاری انجام بدم که لحاظ شرعی دچار مشکل نشم؟ مرجع تقلیدم آیت الله خامنه‌ای است. ممنون، خداحافظ شما.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
این نوع وام ها وام های فروش اقساطیه، تسهیلاتی فروش اقساطی، یعنی بانک در واقع میاد در خرید مطب با شما شریک میشه، نه اینکه کل پول مطب رو بده، مقداری پول به شما میده، بقیهش هم خودتون روش میذارید و شراکتی مطب رو میخرید، بانک سهم خودش رو به صورت اقساطی گرانتر به شما میفروشه. این معامله شرعی بانک با شماست. حالا اگر اون کارمند بانک اومد تخلف کرد و به شما گفتن که شما باید هر کارش میخواد بکنید، این کارمند بانک تخلف کرده و مطلبی که کارمند بانک گفته حکم شرعی رو درست نمیکنه. فاکتور سوری هم در این زمینه این وام رو حلال نمیکنه. اگر شما این وام رو گرفتید و جای دیگه هزینه کردید، اینجا دو سه تا اشکال پیدا میشه. یک، اون معامله اگر با عین پول بانک باشه معامله باطله، و اگر با عین پول بانک نباشه اون معامله صحیحه، اما شما پول بانک رو به بانک همچنان بدهکارید و معامله‌ای که در قرارداد بین شما و بانک بوده عمل نشده به اون معامله و سودی که به بانک میپردازید میشه ربا، چون در واقع معامله انجام نشده که بخواد سودی به بانک بدید. شما باید سریعتر یا برید پول دیگه تهیه کنید، با پول بانک با هم دیگه یه مطبی رو بخرید با بانک شراکتی. البته اگر مدتی از این زمان گرفتن وام گذشته، باید از رئیس بانک یه وکالت جدیدی هم بگیرید برای خرید مطب، و این مطب رو با بانک شراکتی میخرید، بانک هم سهم خودش رو به شما به صورت قسطی گرونتر با سود معین میفروشه. در غیر این صورت باید وامی که از بانک گرفتید پس بدید، و اون 10% هم که بانک میخواد نگه داره از این وام نباید نگه داره. پول دیگری رو شما باید به اندازه 10% وام به بانک بسپارید که اونجا سپرده بماند به طبق قانون بانک، و بانک هم این وام رو کامل به شما بده برای خرید مطب استفاده بشه و از خود وام نباید نگه دارن، چون وام رو در واقع کل پول رو به شما امانت میدن برای خرید مطب، بانک به اندازه پول خودش مطب شما رو شریک بشه با شما و اون سهم خودش رو از مطب به شما به صورت قسطی گرونتر بفروشه. بالاخره یا باید برید مطب بخرید یا این که پول بانک رو باید پس بدید.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه عمد عشون هر دم جرس بر یاد می دارم،
که بربندید محنه ها،
که بربندید محنه ها،
شب تاری
شب تاری
دانند حال ما سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمل ها، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمل ها.
بسیار خوب دوستان گرامی، احکام شرعی رو هم با هم دیگه شنیدیم و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی مهمه اینکه اگه ما میخواییم یک کاری رو تو زندگیمون را بندازیم، یه بیزینسی، یه فعالیت اقتصادی رو بخواییم را بندازیم، حواسمون به جنبه های شرعی کار هم باشه، نکنه خدای نکرده درگیر، اینقدر درگیر پول و دنیا و زرق و برقش بشیم که بعدن بعد از عمری در مسیر خطا رفتن یادمون بیفته که ای وای حالا باید چیکار کنیم و جبران کنیم، و هرچند همون موقع هم باز خوبه و راه جبرانی انشاءالله براش هست، اما آدم خشت اول رو کج نذاره. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده در مسیر درست و طبق احکام شرع حرکت کنیم. خب لحظه اذان مغرب ساعت 13:05 هست و تا آسمان عنوان برنامه بعدی هست که تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میکنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. بله، اذان ظهر، لحظه اذان ظهر ساعت 13:05 هست که با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. از همه شما خوبان عباد الرحمن بندگان خدا التماس دعای خیر دارم.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور و روشنایی، پروردگار یگانه و مهربان، و سلام به شما صاحب دلان. با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:05 است. ای همه تو هستی و جان همه، ای همه نام تو نشان همه، هرچه که سبز است ثناگوی توست، هرچه روان در طلب کوی توست، بر لب سنگ است گل نام تو، بوی نسیم آیه پیغام تو، نام تو رحمان و حلیم و رحیم، دفتر اسرار الف لام میم، جامی از آن شعله به جانم بریز، خوشه ای از آن به زبانم بریز، بی تو دل خرم و آباد نیست، هر که ندر بند تو آزاد نیست، جان مرا دامنه نور کن، رنج تبهکاری از آن دور. دوستان، در زندگی هر انسان سعادت جایگاه خاصی داره و هر کسی طالب اونه. برای رسیدن به سعادت باید بدونیم چه چیزهایی بیشتر موجب سعادت انسان میشه، و برای فهمیدن این مطلب باید ببینیم خدای بزرگ بیشتر به چه چیزهایی تأکید کرده. هر مطلبی که در قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام و سیره عملی اون بزرگواران بیشتر مورد توجهه، نشانی اینه که در تکامل و سعادت انسان بیشتر مؤثر. از مهمترین سفارش های قرآن کریم و ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین اهتمام به نماز. پس مهمترین عاملی که میتونه انسان رو به سعادت برسونه نماز. در آیه 45 از سوره مبارکه عنکبوت میخونیم: آنچه را از کتاب آسمانی به تو وحی شده بخوان و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و قطعا یاد خدا از هر عبادتی بالاتر است و خدا می داند چه می کنید.
یا Oh,
با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد امین دهقان هستم، از همرزمان شهید بزرگوار مرتضی عطایی با نام جهادی ابو علی. دو تا کار مرتضی عطایی خیلی دقت نظر داشت بهش، یکی هیئت رفتن هفتگیش بود و یکی هم در واقع خدمت در آستان مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، یعنی خدمت به زوار آقا امام رضا و رفتن به هیئت، ارتباط با مجالس اهل بیت، در واقع سبک و سیره این شهید بزرگوار بود که همیشه این اهتمام رو داشت. یادم میاد در بهمن سال 94 در منطقه خانتومان، خدا حفظ کنه، مدعای اهل بیت حاج مهدی سلحشور به منطقه اومده بودن. اینجا ابو علی دست از پا نمیشناخت، دوست داشت یک جلسه سریعا ترتیب بده و همون هم شد. گفتن ابو علی حاج مهدی رو در مسجد خلسه در واقع آورده و یک هیئتی برپا شده و در واقع ذکر اهل بیت اونجا برقراره و در اون بحبوحه جنگ، در بحبوحه درگیری، این برقراری هیئت، برقراری مجالس اهل بیت از یاد مرتضی عطایی نرفته بود. در زندگیمون خیلی پیش میاد که اطرافمون کسانی هستن که نیازی به توجه دارن، بهتر بگیم نه توجه ما، بلکه برای تعالی خودمون، که در واقع با توجه به بعضی از افراد این قضیه محقق میشه. سرکشی از جانبازان یکی از عادتهای همیشگی مرتضی عطایی بود. وقتی از منطقه برمیگشت میدیدیم که دائما در دغدغه و فکر سرکشی به جانبازاست، چه بسا بچه‌هایی که در منطقه مجروح میشدن، آمار اونها رو داشت که بله فلانی از فلان ناحیه آسیب دیده، از کار افتاده شده، زندگی براش سخت شده. این در ذهنش بود که از منطقه برگرده، بره به عیادت اون، بره به سرکشی اون، به بیمارستان ها سر میزد، به مرکز نگهداری جانبازان سر میزد، به خونه جانبازان سرکشی میکرد، به رفع مشکلات اونها اهتمام داشت. میدید یک جانبازی وسیله نیاز داره، ویلچری نیاز داره، عصای نیاز داره، از پا نمینشست، میرفت تا اون وسیله برای اون جانباز عزیز تهیه نمیکرد، از پا نمینشست. خب مشکلات رو هم میدید، مشکلات حالا همه مدل، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، اینها رو اهتمام داشت بر رفع مشکل، یعنی حوائج مؤمنین رو در واقع برطرف میکرد. به واسطه فعالیتی که در منطقه داشت شهید مرتضی عطایی، خب با خیلی ها رفیق میشد، خیلی ها نیروش بودن، با خیلی ها کار میکرد، این اهتمام رو داشت که از منطقه برگرده به همین رزمندگان هم سر بزنه. یعنی اون رفاقت، رفاقتی بود که در واقع میشه یک رفاقت دیرینه. و جالبه توی منطقه خیلی از مواقع پیش میومد، من جمله با شهید بزرگوار مصطفی صدزاده، اون عهد و خوبت رو بسته بودن و جمله جالبی رو داشت و من دیدم این جمله رو شهید عطایی به اکثر بچه هایی که حالا رفیق صمیمی‌ان، این جمله رو بهشون گفته بود که اگر هر کدومون شهید بشیم، باید بریم محضر سید الشهدا بس بشینیم و شهادت اون یکی رو هم طلب کنیم. و وقتی که روز تاسوع سال 94 شهید صدزاده به شهادت میرسه، ابو علی خیلی بیقراره این رفتن و در واقع پرکشیدن مصطفی صدزاده با نام جهادی سید ابراهیم میشه و همیشه در این آرزو بود، در همیشه در این فکر بود که کی میشه که سید ابراهیم بره در محضر سید شهدا بشینه و در واقع شهادت من رو هم از خدا طلب کنه.
رحیم و یا رحیم، کریم و یا کریم، یا رب يا حنان. في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا رحمن.
دوستان، یکی از علمای اصفهان نقل کرده که با عده‌ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یکی از ما از دنیا رفت. بعد از دفن مجلس ترحیمی تشکیل دادیم و یکی از قاریان شهر رو برای خوندن قرآن به مجلس دعوت کردیم. قاری اومد و نشست اما قرآن نمیخوند. یکی گفت منتظر چی هستی بخون؟ قاری گفت شما مشغول حرف زدن هستین و تا ساکت نشین من قرآن نمیخونم. همه ساکت شدیم ولی دیدیم باز نمیخونه. علتشو پرسیدیم، گفت طرز نشستن شما متناسب با مجلس قرآن نیست. بعد از شنیدن حرف قاری همه دو زانو نشستیم اما دیدیم بازم قرآنو شروع نمیکنه. گفتیم بخون. گفت هنوز مجلس برای قرائت قرآن آماده نشده چون بعضی از شما دارن چای میخورن. وقتی چایی رو کنار گذاشتیم قاری آیه ای از قرآن تلاوت کرد و رفت. اون آیه این بود: انگامی که قرآن خوانده می شود بدان گوش برادکید و ساکت باشید، امید که بر شما رحمت آید. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. گفتگوی فرعون و حضرت موسی در سوره طه هست. ما از اول قرآن تو شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. به سوره طه آیه 58 و 59 رو خوندیم اما حرفا تمام نشد، بنابراین یه بار دیگه این دوتا آیه تکرارن خونده میشه تا ما نکاتی که نگفتیم بگیم. اما آیه 58:
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
فرعون به موسی گفت چه میکنی که عصا میندازی اجدها میشه؟ من ساحرها رو جمع میکنم، یه سحری میاریم رو دست تو. فلنأتین نکه به سحر مثله، تو ساحر هستی، منم ساحرها رو دعوت میکنم روبرو تو سحرتو پاتک کنم، قرار بذار. فجعل بیننا و بینک موعدا، بین ما و شما یه قرار زمان تعیین کنیم که هیچ کدوم لا نخلفه نحنو ولا انت، نه ما تخلف کنیم نه شما، سر بعده بیایم مکان صبح، یه مکانی هم باشه که در دسترس همه گروه ها باشه. از این نکاتی که استفاده میشه، سه اصل و فرعون در اینجا گفت: یکی تحقیر، یکی تهمت، یکی عادی سازی. تحقیر یعنی تو کاری نکردی، اصلا مندازی اجدا میشه، منم ساحرار میرم کار مشابه کار دارم میکنم، تحقیره، این تو کاری نیست، کاری نیست. تهمت میزنه به معجزه، میگه سحر. عادی سازی، عادی سازی. قرآن به پیغمبر هم گفتن لو شئنا لقلنا مثل هازا، ما نمخواسته باشیم مثل آیات قرآن میتونیم بیاریم، این توی کار عادی کردی، چیزی نیست. شیوه طاغوتینه که میگه اینا کسی نیستن، کارشون چیزی نیست، ما بهترشو داریم. بنابراین اصل تحقیر، اصل تهمت، اصل عادی سازی، اینا شیوه های کار طاغوت. یک. دوم اینکه گاهی دشمن احساس پوچی از درون میکنه ولی جستشو از دست میده. فرعون وقتی دید عصا انداخت اژدها شد خودشو باخ، اما نمیخواست پوزشو از دست بده، پوزشو نمیخواست از دست بده. میگن یکی از این خانها قدیم را که میرفتن دستشونو بغلش روزشتن طوری را میرفتن و یک افتی تو چاه تناب کردن، گفتن خب بگی به تناب بیوالا گو آخر گرستن بگیم به تناب شاهزادگیم به هم بخاره، خب بمون تا آخر. گاهی وقتا از تو فهمیدن اما لجبازی میکنه به خاطر حفظ موقعیت خودش. فرعون از تو پوچ بود ولی جستشو گفت فلنعتیان نکن به سحر مثله، ما ساحرها دعوت کنیم سحری مشابه کارت انجام میده. عدالت حتی درباره دشمنم خوبه، فرمود مکان از صبح جای باشه که نه تو باشه که به یکی نزدیک باشه به یکی دور باشه. از ایام فراغت باید به بهد نه استفاده کرد، موعد کم یا مزینه. مسئله عید و زینت هم یه تاریخ طولانی داره، به موسی برمیگرده که موسی قبل از عیسی بود، 500 سال تقریبا قبل از پیغمبر ما حضرت عیسی بوده. بنابراین این مسئله عید و زینت اینها تاریخ طولانی داشته. خب آیه 60 رو بشنوید. این نکات آیه 58 و 59 بود که قبلا گفته بودیم، اما الان
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى.
فرعون پشت کرد از مجلس رفت بیرون، مجلس رو ترک کرد و جمع کرده بود تمام مکر و حیله خودش رو جمع کرد. ثم اتى یعنی روز موعود اومد، یعنی هر چی در توان داشت فرعون همه ساحرها رو، سحار علیم، هرچی ساحر و سحار بودن که تخصص در سحر و جادو داشتن از مناطق مختلف جمع آوری کردن. خب آیه 61 رو بشنوید.
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
موسی وقتی دید ساحرها جمع شدن گفت ویلکم، وای به حال شما، لا تفتروا علی الله کذبا، به خدا افترا نبندید، کار من معجزه است، به معجزه نگستید، کسی که به معجزه میگه سحر به خدا افترا بنده. خب قبل از اون که کار انجام بدن هشدار داد، این رسم اسلامه، حتی تو جبهه میگن قبل از اون که جنگو شروع کنید طرف موعظه کنید. امام حسین و یارانش روز عاشورا از صبح تا ظهر 10 تا سخنرانی کوتاه کردند، یعنی عدو علی الله علی بصیرتن، دعوت رو بصیرت باشه، لیهلی که من هلکه ان بگنه، کسی نگه من نفهمیدم قطعی شد. اینجا حضرت موسی یه سخنرانی کرد، تهدید کرد، گفت فیصحتکم، به خدا افترا بندید، یصحتکم، یصحتکم یعنی شما هلاک بید، ریشکن میشید، وقت خواب من افترا، یعنی اونایی که افترا بندن ناکام میشن، فکر نکنید با سحر و جادوها کام میگیرید، شما ساحرها گرفتار قهر خدا میشید، شما ساحرها ناکام میشید، حواستون جمع کنید، به معجزه من سحر نگید. کلماتی رو، یه جملاتی رو حضرت موسی قبل از اینکه کار رو شروع کند با ساحرها در میان گذاشت. خب آیه 62 رو بشنوید.
فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوى.
کارشون به کشمکش کشیده شد، به نجوا، ولی خب این نتیجه نجوای خود رو مخفی کردن، تو دلشون پوک شد، نکنه راست میگه. چون فطرت ها معمولا سالمه، خیلی ها که گول خوردن با یه تذکر ممکنه ایجاد شبهه در قلبشو بشه. فتنازعوا امرهم، طرفداران فرعونی که با پول و زور از مناطق مختلف جمع شده بودن که با دریافت پولی و اجری از فرعون آبرو موسی رو بریزن، همه که موسی یه تشهر زد و گفت بترسید، خدا شما را ریشه‌کن میکنه، به معجزه نسبت سحر ندید، شما کامی نخواهید گرفت، اینا هم تو دلشو خالی شد و با هم ولوله شد. فتنازعوا بین امرهم، خب یعنی افترا زننده بر خدا، هم در دنیا ناکامی هم در آخرت. یضحکون به عذاب وقت خوابه، هم قهر خدا در قیامت وقت خواب من افترا، این در دنیا هم ناکام میشه، کسی که در برابر حق بایسته ناکام میشه، وقت خواب من افترا. شما امروز امر معروف و نهی از منکر بکن، اثر نکه در دیگران ایجاد شک میکنه. خیلی خوب، تا آیه 62 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا هو.